پنجره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خدایی که یادش آرامش بخش دلهاست، نامش آغازگر کارهاست. سلام به شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی، گنجینه های ناب روزگار، و سلام بر شما شنوندگان ارجمند. دوستان، با بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22. امیدواریم شما هم همراهی بفرمید. روز گذشته حتما میدونید 18مین سالگرد تأسیس رادیو اقتصاد بود و جا داره تبریک بگیم، باز هم تبریک میگیم و عرض خسته نباشید داریم به همه همکارانمون در رادیو اقتصاد و همه شما شنوندگان گرامی که سرمایه های این شبکه هستید. انشالله که همچنان با رادیو اقتصاد همراه باشید. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، کار و پله اولین برنامه ایست که تقدیم حضورتون میشه.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
علم، که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت
10 علمی برای ثروت، برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه باز هم با برنامه کار و پله از این شبکه در خدمت شماییم. امروز هم قرار هست که با یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان آشنا بشیم، با یکی دیگر از مجموعه‌هایی که داره تلاش می‌کنه قدمی ارزشمند رو در راستای تعالی اقتصادی مملکت برداره و قطعاً شنیدن صحبت‌های اونها و نشستن پای صحبت‌هاشون می‌تونه برای هر کسی که به دنبال ایده جدید هست کاربرد داشته باشه. امیدوارم حتما این گفتگو و برنامه رو پیگیری بفرمایید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای محمد تقی‌پوریان هستند. ایشون مدیر عامل و بنیانگذار شرکتی دانش بنیان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی هست که قرار هست باشون گفتگو بکنیم و بیشتر از خودشون و مجموعهشون بشنویم. جناب آقای تقی‌پوریان سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه کاروپله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب آقای تقی‌پوریان عزیز، من فکر کنم بد نیست توی مرحله ابتدایی گفتگو یه خورده از خودتون برای ما بگید. اصالتاً اهل کجا هستین؟ چند سالتونه؟ از تحصیلات و نمیدونم مسیر درسی و تحصیلی برای ما یه خورده بگید و بعد کم کم بریم وارد بشیم که چگونه شما و یک شرکت دانش بنیان به همدیگه در واقع گره خوردید و کارتون رو آغاز کردید.
بله. بنده متولد سال 1368 هستم، اصالتاً اهل مازندران نوشهر ولی بزرگ شده تهران.
درست.
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و
در چه رشته ای؟
در رشته مهندسی متالورژی.
درست.
و در مقطع بعدی هم مقطع دکترا رو در رشته مدیریت تکنولوژی، گرایش آینده پژوهی و حوزه تمرکز بنده هم فناوری‌های سلامت هست که
درست
در واقع نقشه راه فناوری‌های سلامت
دوره دکتری تموم شده یا
در حال اتمامش هست؟
در حال اتمام. بله. فکر کنم حالا با توجه به اینکه شما به عنوان مدیر عامل یه شرکت دانش بنیان و البته بنیانگذار اون در واقع اینجا حضور دارید، از حوزه کارتون هم بیشتر بشنویم بد نیست. در دوره تحصیل و در دوره دانشگاه تو مقاطع لیسانس و فوق لیسانس وارد فضای فعالیت های از این دست شدید یا اینها بعد از اتمام تحصیل بوده؟ چگونه بوده؟
بله. ورود بنده به حوزه صنعت و فناوری در همون دوران لیسانس و فوق لیسانس بود.
خب.
که بنده مسئول واحد علمی در دانشگاه علم و صنعت بودم.
درسته.
دو دوره. خب فعالیت های فناورانه و ارتباط با صنعت رو از همون موقع شروع کردیم تحت عنوان واحد علمی دانشجویی و یه مرکز تحقیقات هم در دانشگاه علم و صنعت راه اندازی کردیم که همین مرکز هم البته هسته یه سری فعالیت ها بعد از فارغ التحصیلی شد، ولی خب در دوران تحصیل خیلی اصرار داشتم که حتما شرکت کنم در پروژه های صنعتی و با همکاری اساتید من چند تا پروژه صنعتی رو انجام دادم و در واقع پایان نامه هام هم در مقطع لیسانس و فوق لیسانس صنعتی بوده.
در چه زمینه هایی بودن اونا؟
در واقع هر دو در زمینه ساخت قطعات با استحکام بالا بودن که هم در دوران لیسانس هم در دوران ارشد این در واقع این پروژه صنعتی بودن. خب این در واقع فعالیت های بنده در این حوزه ها باعث شد که و در کنارش همون مرکزی که در واحد دانشجویی داشتیم امتداد پیدا کنه بعد از دوران فارغ التحصیل به صورت کسب و کار شخصی، البته با یه فاصله زمانی.
چند سال فاصله؟
حدوداً 2 سال فاصله از فارغ التحصیلی داشت که بنده تو اون 2 سال خودم کسب و کار نداشتم، شاغل در جای دیگه بودم در همین حوزه های صنعتی و مهندسی. ولی بعد از 2 سال این رو در واقع استارت زدیم و مجدداً به فضای کسب و کار شخصی در واقع برگشتم.
یعنی شروع کار از سال 96، درسته؟
بله بله.
از سال 96 شما در واقع دیگه اومدید خودتون کسب و کار رو راه انداختید. این 2 سال فاصله‌ای که افتاد بین اتمام تحصیل در دانشگاه و آغاز کار شخصی چه گذشت بر شما؟ چه کردید؟ کجا مشغول بودید؟ چقدر مرتبط با رشته تحصیلیتون و همین مسیر علمی که توی دانشگاه داشتید بود و اینکه چقدر کمک کرد به اینکه خودتون کسب و کار رو راه بندازید؟
این 2 سال رو من شاغل در یک شرکتی بودم که کارش ساخت قطعات بود و پیمانکاری و خب تجربیات خوبی بود توی این حوزه و مرتبط بود با رشته بنده، ولی خب این رو هم به من فهموند که من آدم کار کارمندی نیستم. یعنی اصلا علاقه‌ای به این سبک کار که برام گارد ریل دو طرف مسیرم قرار بدن و این مسیر رو برام تعیین کنم، من آدم این کار نیستم. یعنی خب. از ایده های اصلی ارزش های بنده این بود که آزادی عمل داشته باشم تو این حوزه، ولی خب تجربیاتی هم داشت برای بنده.
و اینکه ساخت قطعات با استحکام بالا برای چه صنایعی بیشتر استفاده میشه؟ صنایع نظامی هست، صنایع نمیدونم حالا خودروسازی هست.
هم صنایع خودروسازی، هم صنایع هوافضا هست. خب. در واقع اون پروژه که ما انجام دادیم همون سال جایزه سال صنعتی آمریکا رو برد.
باریکالله.
همون سال 2016 پروژه که بنده در ایران انجام دادم در صنعت خودروسازی اتحادیه خودروسازان USAMP که ترکیب کرایسلر و فورد و جنرال موتورز بود و بنده اینجا در ایران این کار رو تونستم انجام بدم، ولی استفاده عام داره، یعنی هر جایی که شما نیاز به افزایش چشمگیر استحکام قطعات مکانیکال دارید این روش ساختی که بنده کار کردم جواب میده برد.
درسته. خب اون برنده و اون نامهای تجاری که شما گفتید و تونستن در واقع موفقه برسن، دستشون خیلی بازه، بازارشون خیلی بازار گسترده ایه. چقدر فکر میکنید که برای یه آدم هایی با پیش زمینه در واقع شغلی، تحصیلی، تخصصی امثال جنابالی فرصت در کشوری مثل ایران فراهم هستش؟ احیانا مثال اگر شما این فرصت رو در جای خارج از ایران می بردید موفق‌تر نمی بودید؟ بهش فکر نکرده بودید؟
چرا خیلی به بنده توصیه شد همون سال 2016 که ما هم یه مقاله در این زمینه دادیم، با سرعت خیلی بالایی در یکی از بهترین مجلات انتشار داده شد و خوب. اون مجله خارجی هم از ما تشکر کرد که این ایده نوآورانه رو اونجا چاپ کردیم. ما این رو بردیم برای صنعتی سازی. متاسفانه جایی که شما مدل بازاریابیت بی تو جی هست، یعنی بیزینس تو گاورنمنت، خیلی کند هست،
سخت میشه کار.
بله. و حتی من جایی مواجه شدم با اینکه توی یکی از صنایع خودروسازی به من گفتن که این پروژه رو بردار ببر، خیلی خوب ازت میخرن و اونجا قطعا شرط بهتری خواهی داشت. خب من البته
چقدر تلخ، یعنی یه مدیر یه شرکت دولتی که شاید حالا به هر حال پیش خودش هم میگه آقا من چرا بخوام خودم رو تو دردسر بندازم، به جای اینکه بیاد از ایده شما و تجربه شما و تخصص شما و البته سابقه ای که پیش از این با اون رزومتون ساختین استفاده کنه، بهتون پیشنهاد میده برو با فلان شرکت خودروسازی مثلا فلان کشور.
بلد.
خیلی به نظر من قابل تأمل هست و خیلی حیفه که ما این داشته های خودمون رو نادیده میگیریم بعد میگیم چرا مثلا تو صنعت خودروسازی درجا میزنیم.
بله دقیقاً. خب مثالی هم که برای بنده زدم این بوده که خب این موتورهای، حالا اسم صنعت رو نبرم، که خودروسازان بزرگ چیده بودن اونجا توی در واقع یه سالن شورومی و گفتن خب ما الان توی این 50 سال اخیر این مدل ها رو دیولپ کردیم و خب چه نیازی داریم کیفیت اونو بریم بالاتر یا پروسمون رو در واقع مهندسی مجدد کنیم، ما داریم همین رو میفروشیم و مردم هم مجبورن بخرن.
بله.
خب
بله.
وقتی که اینجا انحصار ایجاد میشه قطعا این که شما بخوای با کیفیت و قیمت رو رقابتی کنی خیلی محلی از اعراب نداره.
دقیقاً، نکته درستیه. خب بریم به سراغ این بخش رو دیگه تمامش کنیم. یعنی واقعا بیشتر هرچی بهش فکر میکنیم ناراحت‌تر میشیم از اینکه چرا ما از این داشته ها، این نیروهایی که هم تعهد دارن، یعنی هم علاقه دارن به سرزمینشون، هم دارن با تمام وجود براش کار میکنن، استفاده نمیکنیم و شاید یه نوع سرخوردگی و بیانگیزگی هم ممکنه در بین این افراد ایجاد بشه. بریم برای بخش بعدی. شما اومدی سال 96 تصمیم گرفتی گفتی آقا ولش کن، من آدم اهل حقوق کارمندی نیستم، دوست دارم دست خودم باشه، برنامه‌ریزی زندگیم و برنامه‌ریزی کار و تحصیل و نمیدونم داشته های خودم علمیم و بیام کار رو شروع بکنم. سال 96 تصمیم گرفتی که اصطلاحا در واقع حالا شغل شخصی خودت رو داشته باشی. چی رو شروع کردی؟ با همین کاری که امروز الان به عنوان فعالیتت داری ازش یاد میکنی و شرکت دانش بنیانت شروع کردی یا یه مسیری رو رفتی و بعد رسیدی به اینجا؟
نه در واقع یه مسیری یک ساله‌ای طی شد.
خب
ادامه ی همون پروژه‌ای که بنده عرض کردم در مسیر ساخت قطعات پیچیده با استحکام بالا رو ما پی گرفتیم توی صنایع دیگه و مثلا در صنعت موتورهای توربینی.
خب.
چه هوایی چه زمینی.
درسته.
و یعنی گفتیم حداقل بذاریم این کاری که انجام شده و کار خیلی ارزشمندی بود، یعنی نوآورانه در سطح جهان هست،
درسته،
این رو به نتیجه برسونیم. و خب تلاش زیادی شد تا یه جاهایی پیش رفت، ولی همون کند بودن دستگاه‌های یعنی صنایع دولتی باعث درست. شد که واقعا به این نتیجه برسیم که اصلا نمیشه کار کرد تو این فضا. تو همین اسنا بود که یکی از دوستان بنده که کار بازاریابی سنتی تجهیزات پزشکی انجام میده، استنت میفروخت تو بیمارستانا، خیلی سنتی،
بله،
به منده گفت که شما که داری تو این کارهای خیلی فناورانه کار میکنی، خب این یه محصولی هست، ما که داریم استنت میفروشیم همه بیمارستانه قلبی به ما میگن که آقا این محصولات، مثلا یکی دوتا محصول رو مثال زد، نبودش واقعا داره ما رو اذیت میکنه و عمله قلب ما کنسل میشه به خاطر نبود این محصول.
خب
محصول من معرفی کرد، همون چیزی بود که شرکت ما بر اساس اون محصول بنا شد، یعنی ایده اولیه کیت ای سی تی بود.
درسته.
این کیت تشخیص دهنده ریسک آمبولی در عمل قلب باز است. یعنی مریض رو بیهوش کردن، جراح قفس سینه شکافته داره عمل قلب باز، میخواد قلب رو ارست بده، یعنی استوب بده قلب رو و مداخله بکنه. حالا ممکنه پیوند قلب بشه، تعویض دریچه میترال یا هر چیز دیگه.
درسته.
اینجا خب میخواد جریان گردش خون رو بر روی پمپ قلب روی مصنوعی، برای شروع این کار نیاز داره استفاده از یک کیتی که نشون بده آیا با این کار مریض ریسک آمبولی و حتی آسیب مرگ رو داره یا نه. خب این ایده اولیه بود که این دوست ما معرفی کرد. من یه بررسی کردم توی بیمارستان ها به صورت همجوری بازده سرزده از پزشکان و مدیران تجهیزات پزشکی، دیدم نه واقعا همه بیمارستان های قلبی و مرکزی که عمل قلب دارن به شدت چالش دارن و عملشون واقعا داره کنسل میشه به عقب.
انرژی هستی، سلول های بنیانی، نانو تکنولوژی، سبد کارون سه، میار گازی پاس جنوب، اثر روی پالایشگاه امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، درمان زایه نخاع، سلول های شوان، درمان زخم های دیابتی، تکنولوژی برتر سدسازی، خودروی ملی، موشک شهاب سه، ماهواره بر سفیر امید، صنایع نظامی، موشک شهاب سه، تانک ذوالفقار، تجهیزات پزشکی، زیر دریایی، صنایع راهسازی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی.
و اینکه تیمتون چند نفره بود؟ هسته اولیه چند نفر؟ همه بچه‌هایی که احتمالاً امروز حضور دارن همونایی بودن که توی تیم تحقیقاتی تو دانشگاه علم و صنعت هم کنار هم کار کرده بودید یا نه از یه جا نفراتی اضافه شدن؟
ببینید تحقیقات این قضیه تقریبا میتونم بگم که تا مرحله فرمولاسیون با خودم بود.
به تنهایی؟
بله به تنهایی.
آفرین.
و ولی در کنارش خب یکی از دوستان علم و صنعتی ما که بله تو همون مرکز تحقیقات با هم بودیم، در واقع داشتیم فکر میکردیم که چجوری حالا این کار رو ببریم به سمت این که تبدیل بشه به بیزینس، ولی هنوز نتایج علمی ما مشخص نبود. پس تو اون جنبه یکی از دوستان با ما همکاری میکرد، بچه های علم و صنعت، ولی هنوز منتظر بودیم که محصول به نتیجه در واقع نهایی خودش برسه، اصطلاح میگن MVP رو پیدا کنیم، حد اقل قابل قبول محصول. ما وقتی که به این مرحله رسیدیم، خب حالا وقت این بود که فرمولاسیون رو پیدا کردیم، حالا وقتش بود که ما ببریم به سمت این که محصول رو صنعتی کنیم. اینجا برای تأمین مالی ما، خب البته قبلش هم بگم تو همین مرحله ما با همون کارتریج های ریستریل ولی فرمولاسیون خودمون محصول رو دانش بنیان کرد.
درسته.
یعنی شرکت ما دانش بنیان شد و خب حالا ما
یه ذره دستتون هم از بعد مالی هم بازتر شد.
خب یه برند دانش بنیان به ما اضافه شد و اینکه این محصول رو، یعنی این ایده رو ما در واقع یه ارزیابی اولیه انجام شده و برچسب دانش بنیان بهش خورده. با همین پک ما رفتیم وارد مذاکره با یه شرکت دیگه که اونها هم تولید کننده تجهیزات پزشکی بودن و دستگاه دیالیز ساز بودن.
خب
یه جلسه شکل گرفت، ما هم تا حالا اونها رو ندیده بودیم، گفتیم این ایده بوده، این دانش بنیان شده، اینم تستای ماست. اونا هم براشون جذاب بود، یعنی می‌خواستن برن وارد مارکت حوزه قلبی و محصولات مصرفی حوزه قلب بشن. یه شراکتی توی یه پروسه چند ماهه مذاکرات شکل گرفت و یه مدلی شد، یه آورده مالی اونها آوردن، ما هم دانش آوردیم، اینجا رفتیم به سمت ساخت اون قطعه که قطعه کارتریج مکانیکالی که بود.
خب چه سالی این ماجرا مال کیه؟
این ماجرا سال 98 و 99 دیگه نهایی شد و سال 99 نیمه سال 98 ما رفتیم سمت صنعتی سازی این محصول.
آها، یعنی حجم قابل توجه تولید.
یعنی نه هنوز حجم قابل توجه نه، یعنی که ما این محصول رو به صورت کامل خودمون بسازیم، همه قطعاتش رو از بسته بندی تا خود محصول، همه اینها محصول کامل شد و حالا باید ما محصول نهاییمون رو میبردیم تست بالینی و اساتید و بیمارستان ها امضا میزدن که درست. این محصول درست. الان داره کار میکنه. این مصادف شد با دوران کرونا.
دقیقاً
من در دوران کرونا، در اوج دوران کرونا در بیمارستان ها بودم و خود اساتید پزشکی هم میگفتن که نکنین کارو، ممکنه قیمت جون تموم بشه.
درسته.
ولی خب راهی بود
که پشت ماجرا رو گرفتید.
بله، در دوران پیک کرونا ما تست بالینی رو تموم کردیم و تونستیم که تاییدیه رئیس انجمن قلب و عروق ایران و که رئیس بیمارستان رجایی هم بودن این رو بگیریم.
آفره.
و بر اساس اون رفتیم از سازمان غذا و دارو پروانه ساخت این محصول رو گرفتیم. اینجا شده پایان سال 99 ابتدای سال 1400.
و اینکه شما، من داشتم نگاه میکردم به رزومه‌ای که حالا در مورد خودتون نوشته بودین، عملا سه عنوان محصول رو دارید تولید میکنید که توی عملهای قلبی و عروقی مورد استفاده قرار میگیره. اون دوتای دیگه چیا هستن؟ تو همین فضا هستن یا متفاوته؟
بله، دوتا محصول دیگه هم تو عمل قلب باز هستن. یکی از محصولات برای پایان عمل قلب هست. وقتی خب در ابتدای عمل مریض استرنوتومی میشه، استلان قفس سینه شکافته میشه، در پایان عمل باید خب این در واقع قفس سینه بسته بشه توسط یک نوع بخیه ایمپلنت هست.
آها.
یعنی توسط چهار رشته که آلیاژ هست یا آلیاژ های با خواص خاصی که اینجا هم البته به رشته پایه بنده خیلی نزدیک بود و خیلی راحت تر بردیم جلو.
دقیقا.
و این چهار رشته بخیه آلیاژی کاملا زیستازگار هست و به صورت مادام العمر در نور بدن بیرون میمونه
بدون هیچ گونه مشکلی فردی.
خب چون تست زیستازگاری پاس کرده. این چهار رشته، این در واقع این محصول سیم استرنوم برای پایان عمل قلب باز است که این عنوان دوم بود. محصول دیگه همون یک نوع در واقع کلیپس هست که برای بستن عروق توی باز هم عمل قلب باز استفاده میشه. یعنی سه عنوان کالا در حوزه عملهای قلب باز هست.
استقبال چگونه بود؟ طبق انتظارتون بود؟ مسیری که پیش رفته اون چیزی هست که خودتون هم دنبالش بودید؟ قصد دارید ادامه بدید یا فکر میکنید ناچار هستید که مثلا تغییرات ایجاد بکنید، محصولات جدید رو اضافه کنید؟
ببینید سالهای اولی که ما وارد بازار شدیم، یعنی سال 400 و 401
خب.
مخصوصا سال 401 که دیگه ما عملا به صورت گسترده تر وارد بازار شدیم به خاطر نبود این محصول در سالهای قبل.
درسته.
استقبال شد از محصول ما، خب عرض کرده بودم که به خاطر نبود این محصول تا سال 400 عملهای قلب کنسل می شد. محصول درسته. صرفا از آمریکا می اومد. شاید بگم بیش از نصف سال این محصول نبود در بیمارستان. عملا جیره بندی بود. ما وارد بازار که شدیم این بحران در واقع حل شد، تمام شد. یعنی بحران نبود کیت ای سی تی در کشور جبران شد و خب مراکز مختلفی در تمام کشور از ما این محصول خریدن و همین مسیر رو داشتیم میمدیم جلو.
شرکت های موازی دیگه هم الان شرکت گرفتی که این کار رو بکنن یا فقط همچنان خودتون انحصار رو دارید؟
بله، تنها تولید انحصار که نداریم، هر کسی بتونه.
فعلا دست شماست، منظور از این بابت بله. کسی دیگه نتونست این کار رو بکنه.
کسی دیگه فعلا نتونست این کار رو انجام بده.
درست.
ما تنها تولید کننده هستیم ولی هر کسی بخواد بازار آزاد
هست. انحصار از این بابت که فعلا نه، در واقع بازار دست شماست چون کسی دیگه
وارد کننده. ببینید ما 4 تا وارد کننده داریم.
درسته.
از آمریکا، برندهای آمریکایی هستن و بنده به عنوان یک برند ایرانی.
آفرین، درود به شما.
حالا اتفاقی که افتاده اینه که در سالهای بعدی سیاست به سمتی بوده که واردات رو تقویت کنه. یعنی با وجود اینکه ما برادریمون رو اثبات کردیم و خود
برعکس عمل شده.
بله، برعکس عمل شده. یعنی همون مدیر کل در سازمان غذا و دارو که مدیر کل تجهیزات پزشکی بودن، همون سال به بنده خیلی اصرار میکنن که زودتر این کیت رو به نتیجه برسونید. الان که سال 404 دارم با شما صحبت میکنم، ایشون دارن عرض یارانه‌ای به واردات این محصول میدن و این باعث شده تو این سالها دائما برندهای آمریکایی تقویت بشن و ما رو خلاصه بزنن گوشه رینگ. این الان در واقع چالش ماست.
قابل تعاملیه. زمان نداریم آقای تقی‌پوریا. من سوال خیلی زیاد داشتم، فقط یه سوال دیگه بپرسم به عنوان پرسش پایانی. اونم این که با همه این نکات که شما اشاره کردید، به دنبال این هستید که جدا از بازار ایران نیم نگاهی به بازارهای کشور همسایه هم داشته باشید یا نه؟
بله، ما شروع کردیم به خاطر همین چالش هایی که در بازار ایران داشتیم.
خب
در جنگ جهانی تعرفه ها هستیم.
درست.
و ما عملا داریم در ایران مسیر معکوس رو میریم و یارانه به واردات میدیم.
دقیقا.
این باعث میشه که بازار داخل بسیار بازار سمی بشه برای حداقل حوزه ما که حوزه سلامت هست که این موضوع کاملا جاریه. در مارکت های دیگه هم میدونم که هست، یعنی سیاست به سمت یارانه واردات دادنه. یعنی ما الان در دلار حالا با عددی که میدونید 100 و خورده هزار تومان ارز 28 هزار تومانی به واردات داده میشه. ما مجبور هستیم که در خارج از مرزها فعالیت کنیم که بتونیم
جبرانش کنیم.
جبران کنیم.
درست.
و از این برم بجنگیم که در واقع یارانه رو ببریم به انتهای زنجیره، به جای اینکه به واردات داده بشه یارانه رو بدن به مصرف کننده.
خوب.
ما متمرکز شدیم الان بازار تاجیکستان و عراق رو در واقع شروع کردیم پارسال و امسال و استفاده کردن جراحان مثلا تاجیکستانی و خیلی راضی بودن از محصول، از هر سه عنوان کالای محصول ما راضی بودن. البته این رو برای پولی برای کشور ازبکستان، روسیه و از اون ور هم کشورهای غرب آسیا داریم در واقع برنامه‌ریزی میکنیم.
خیلی عالی، براتون آرزوی موفقیت دارم آقای تغیب‌پوریان. میتونست گفتگوی ما خیلی طولانی تر از این هم باشه، چون خیلی به نظر من این جنبه فعالیت شما هم قابل احترامه و هم قابل بررسی و میتونه واقعا کمک بکنه به این که هم کسانی که به هر حال به شکلی به دنبال این هستن که یه موقعیت جدیدی رو با توجه به تخصصشون ایجاد بکنن یاد بگیرن، و همین که راجع به دغدغه‌ها و مشکلات شما بیشتر صحبت بکنیم. نکاتی که شما گفتید به نظرم جای بحث بسیار داره که انشالله بتونیم در این موقعیت دیگر بازم خدمتون باشیم. قلبا براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم و انشالله که با همین قدرت و قوتی که ادامه میدید چه در بازار داخل چه بازار خارج موفق باشید.
متشکرم از شما، امیدوارم قابل استفاده بوده باشید.
زنده باشید. خیلی متشکر دوستان گرامی. شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و با ذوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نثر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
از میارز خریدم، چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم
با بروکس،
بطری رو میخوابن زود، چارش دست من بود، تو جریان زندگی نامحدود
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
خب دوستان، نقشه های خدا همیشه از خواسته های ما قشنگتره، بهش اعتماد بکنیم. آرزو میکنیم شما دوستان عزیز، همیهنان گرامی، هر کجا که هستید فراموش نکنید زندگی پستی و بلندی داره. تو پستی های زندگی جا نزنید و توی بلندی هاش هم خودتون رو گم نکنید. امیدواریم با توکل و اعتماد به خدا بتونید در کارها موفق باشید و تلاش بکنید برای بهترین ها و رسیدن به اون اهدافی که ترسیم کردید. و اما